أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العلو قدس الله نفسه الشریف می فرماید زوجه انسان یعنی زوجه دائمه چه نفقش بر شوهر است، این زوجه مایی را چه احتیاج دارد، آبی را چه احتیاج دارد برای غسل جنابتش یا غسل حیزش یا غسل نفاسش و کذا غسل الاستحاضه، اون آبی را چه زن احتیاج دارد علی الزوجه است. زوج باید اون آب را تهیه کند و اگر احتیاج پیدا کرد غسل کردن زن به اون آب، چون آب را جرم کنند. همین زوری که در زمان سابق این زور بود به حطب و امثال ذلک چه جرمی کردن آب را، ربما احتیاج داشت چون که مخزن آب بزرگ است و احتیاج دارد به تسخین و به حطب و کسی اونجا بسوزاند حطب را مواظب بشود، اون شخصم اجرت میخواست که جرم کند و این آب را آماده کند. می فرماید اگر احتیاج داشته باشد در غسل کردن به تسخین الماء و اون اجرتی داشته باشد تسخین الماء، اجرت به عهده شوهر است. بعد سید قدس الله نفسه الشریف علت را ذکر می کند، دلیل این حکم را ذکر می کند، می فرماید لأنه یعد جزءا من نفقتها، چون که این آب غسلش و هاکزا تسخین او حساب می شود، جزء نفقه زن حساب می شود و رو این اصل بر عهده اون شخصی است چه زوجی است چه نفقه به عهده اوست. این را باید بدانید در زوجی چه نفقه به عهده اوست، زوجه دائمی است. بعد از این که زوجه متمکنه شد و خود را در اختیار شوهرش گذاشت، نفقش واجب می شود بر شوهر. ولیکن این مخارجی که زن دارد یک قسمتش مربوط می شود به معاشش که زندگی دنیویست، مثل طعامش و مثل لباسش و مثل تنظیف و استحمامش که از کثافات و از گزارات عرفیه، اینها اونی را که در معاشش محتاج به اوست اون امور به عهده شوهر است و اون اموری که در معاش محتاج به اوست در روایات تهدید شده است: من خانه اندهو امرعتون، یعنی در اختیارش، برای اون شخص است علیهی ما یقیم و زهرها، اون چیزهایی که زهر مرع را استوار می کند و نگه می دارد اونها به عهده شوهر است. چیمدش غذاست، اگر مرضی پیدا کرد مداوای مرض، یا فرض بفرمایید اونی که بله محتاج است به تنظیف و الا مبتلا به مرض می شود، اینها همش به عهده شوهر است و ها کذا در روایات تهدید شده است که کسوه زن به عهده شوهرش است و اون کسوه هم در روایات تهدید شده است به صوبین فی کل سنته، البته آنی که احتیاج به او دارد ولو بلاد بلاد سرد سیر است بیشتر از دو صوب می خواهد. اینها کسوه ای که احتیاج دارد اونها به عهده شوهر است و ها کذا در روایات ذکر شده است، بلکه از آیه مبارکه هم استفاده می شود، سکنای زن به عهده شوهرش است، شوهر باید او را تأمین کند. در اون سکنا تملیش نمی شود، خونه را تملیش نمی کنند، باید سکنایی تهیه کند. و ها ولیکن در مثل کسوه و ها کذا در مثل اون غذاها و امثال ذالک عینی که تلف می شود، اونی که عینش تلف می شود عین تملیش می شود. در صوب هم مثل غذا عین باید تملیچ بشود یا عین تملیچش لازم نیست، این بحثی است که در باب نفقات است، فعلا ربطی به ما نعرفی ندارد. و این زن یه مخارجی هم دارد چونها راضی به معادش است و اون بله عمل به دینش است، ربطی به زندگی دنیوی ندارد. مثل این که یه روز در شهر رمضان صومش را افطار کرده است، کفاره براش واجب است، این ربطی به شوهر ندارد. یا مکه رفته در مکه در حال الاحرام عملی را مرتکب شده است که کفاره دارد، ربطی به شوهر ندارد. یا فرض کنید بچه‌اش را شیر داده است که باید مد بدهد، ربطی به شوهر ندارد. اگر مال دارد بدهد، ندارد چه علم فلسفی امان الله تکلیفی ندارد. به دون جهت در ما نحنفی اون غسلی که اون حمام رفتنی که زن می کند و اون برای تنظیف بدن است، او جز نفقه است بلا کلامه، امر معاشی است. اینم الکلام در غسل الجنابت است، چی نه دیروز حمام رفته هیچ چیزی نیست، گزارتی در او نیست، ولیکن امروز میخواهد غسل بکند، غسل الجنابه، این به عهده شوهر است. گفته میشود این ربط به معاد دارد نه به ماش. این غسلیش از جنابت میکند فقط به جهت غسل است، تنظیف تو کار نیست، غسل است و غسل جنابت اتیام می کند یا حیضش پاک شده است و فقط می خواهد غسل بکند. اون گزارت عرفی شد که احتیاج به استحمام داشت، او هیچ، مجرد این که می خواهد غسل بکند، غسل استازه یا فرض کنید غسل الجنابه، این به عهده شوهر بوده باشد، این احتیاج به دلیل دارد. اونی که ادله دلالت کرده است امور معاشی است. و من هنا استشکل جماعتون از معلقین علی عروت الوثقی، این حرف را انکار کردن که این جز نفقه نیست. اونی که اینی که فرمودند و اونی که عرض شردیم ضابطه در او جای خدشه نیست، ولیکن اونی که در غسل الجنابه و غسل الحیض ادعا می شود و این معنا هم فارق می شود ما بین کفارات و ما بین غسل الجنابه، او زریان سیره مستمرش است و مسلمین از اختصاص به شیعه هم ندارد. چه زنها توجه شدید اون مخارج غسلشون را از شوهر میگیرند و شوهر هم اینجور نیست که زنی صبح پا شده از تمیز پاچیزه بود، حمام رفته بود، توجه کردید؟ ولی دیروز هم اتفاقا حمام رفته بود، صبح پا میشد از شوهر اجازه بگیرد که آقا اجازه میدید من برم در حمام غسل جنابت بکنم؟ دیشب اینجور شد کار ما. این اینجور یه همینجور چیزی نیست. یا نه، شوهر بجد به عهده من نیست، برو جای دیگر غسل بکن، برو حمام غسل بکن، به عهده من نیست. اینجور چیزی نیست. این عرفان جوگو عد جز ام نفقت ها، یعنی سیره بر اینجاریست مخارجی را که مرد متحملی باید بزن بشوند. این غسل ولیکن در کفاره و اینها نیست. خب یه روز روزم را افطار کردم عمدن متحملن، یا فرض کنید عذرم فرق نمی کند، مدش را یا کفارش را تو بده میگه به من چه مربوط، میخواستی نکن، یا در احرام فلان کار کردم به من مربوط نیست. این به من مربوط نیست، تو کردی مرا، توجه کردی؟ بله، بدون زدتون که مربوط به اوست این حق مطالبه را دارند. بدون زهد این معنا را کسی ملتزم بشود که این یعد جز امن نفقتها، این حرف حرف صحیحی هست. بله، وجهش این است دیگه. کسی اگر این بله ما یقیم زهره ها این حرف های عوامی را چرا می فرمایید در خانه این شده؟ در خانه این اگر شخصی را زد کشت باید شوهر دیش را بده؟ نه، عرض میکنم این فرمایش از شما بعید است، این حرف ما لایقه به شما نیست. عرض میکنم فرض کنید زن در خانه شوهرش زد کسی را کشت، ای جزاک الله، ای جزاک الله، روزه ام را خوردم مربوط به شوهر نیست، میخواستی نخوری. عرض میکنم بر این که در ما نحن فیه چست، در ما نحن فیه نفقه در روایات و در آیه مبارکه نسبت به سکناش بدون جهت در روایات تهدید شده است. اگر از این سیره متشرعی خارجی یا صرف نظر کنیم، او همین زور است که به او ربطی ندارد، ولیکن با این تهدیدی که هست سیره متشرع بر این جاری است که در این موارد مطالبه می کند و شوهر حق این را ندارد، باید تأمین کند این را. شاید والله العالم اینی که می فرماید در متن عروه لعنه، یعنی لعنه یعنی مال غسل، یعد جزءا من نفقتها و تسخینش یعد من نفقتها، یعنی به حسب سیره متشرع. اگر این زور بوده باشد لا به عصبیه، بدون زهد اگر فتوا هم کسی نداد و مناقشه کرد که این سیره از روی عدم الاطلاع به تهدید شرعی است، اگر از این زهد بوده باشد لا اقل باید احتیاط بشود، چه احتیاطن زوج باید متحمل بشود این را. بدون زهد در ما نحن فیه، بلی این مسئله را تمام می کنیم چون که مطلبی نداند، می رسیم به این مسئله اخیره. عرض می کنم در زمان، گوش کنید و عرض کنم، در زمان همین زور است، در زمان ائمه سلام الله علیهم هم زنها هم که میخواستن غسل کنن شبها با شوهرشون با اونها فلان کار را کرده بود، اونها هم مطالبه میکردن چه خوب میریم حمام پول بده دیگر. ولی این سیره این زور نیست که تازه حادث شده باشد، رو این اساسی که هست درمان ممکن است اصلا غسل نکند یه زنی، اما اگر غسل کرد از شوهرش مطالبه میکنه چه؟ خب میرم حمام دیگه غسل کنم. دیروز رفته بودی میگه آخه دیشب هم فلان کار شد. بله اینها سیره است و دلیل بر سیره میشود. بعد ایشان یه مسئله دیگری را که آخرین مسئله است قبل از مستحبات الغسل توجه کردید، آخرین مسئله است و مسئله هم مسئله مهمه است، او را متعرض می شود. اگر یادتون بوده باشد ما بیان کردیم چه این چه شرط است در غسل الجنابه چه به نحو ارتماس می شود، شخص صائم نبوده باشد، صائم در نهار شهر رمضان نبوده باشد، یا صائمی نبوده باشد در غیر نهار شهر رمضان که اون ارتماسش ولی محرم است، مثل اون کسی که قضا شهر رمضان را اتیام می کند و بعد از ظهر است که در این صورت واجب است صوم را به اتمام برساند، افطارش حرام است و از جمله مفطرات ارتماس فی الماء است، یا کسی نذر کرده است اون روز معین را روزه بگیرد، مثلا یوم الخمیس را، در یوم الخمیس چه روزه گرفته است و عمل به نذر کرده است، ارتماسش حرام است. و ها کذا زکر شردیم اون کسی چی میخواهد زنب ارتماسن غسل بکند باید محرم نبوده باشد، حیثنج ارتماس فیلما برای محرم حرام است، یعنی تغطیت الرأس، تغطیت الرأس برای محرم، چونج ارتماس تغطیت الرأس میشود در او، و الا رأس را تغطیه بکند بدنش خارج بشود پاهاش باز حرام است. ولی در صائم هم همین زور است، آنی که در ما نحنفی ولی تغطیت الرأسی چه هست، در تغطیت الرأس یا ارتماس الرأسی به صائم ولی لصائم این را نباید بکند. گفتیم اشتراطش از باب استعمال امر و نهی است، و الا در لسان روایات نبود که ازر تمست فی الماء رمستن یجزی چه ازا لم تکن مثلا محرمن، ازا لم تکن صائمن فی نهار شهر رمضان، شرطیت در روایات نبود. این نابی ما این چه حرام است برای شخص در نهار شهر رمضان یا در حال احرام یا در صوم واجبی که اتمامش واجب است، بما این چه افطار صوم حرام است، به دون جهت این ارتماسش میشه محرم چون جو مفطر صوم است. چیزی که حرام شد دیگر مستاق واجب نمیشود، اتحاد وجودی است. چیزی که مستاق محرم شد نمیتواند معمن مستاق واجب بشود، متعلق وجوب بشود یا ترخیص داده بشود. ترخیص شرعی در تطبیق و واجب بر این فرد محرم این ممکن نیست. خب علی هذا الاساس میدانید که التماس اون وقتی بر صائم حرام است که ملتفت بوده باشد به صومش که من صائم هستم، و اما اگر یادش برد من صائم هستم یا یادش برد بر این جغاف ناسیش بود از احرامش، اصل ملتفت نبود این ارتماس چه محرم از این کار را کرد، این اشکالی ندارد، حرمتی ندارد. بدون جهت مراد صاحب العلوه در این مسئله که ارتماس را عنوان می کند ارتماس محرم است، اون ارتماسی که شرط شد از باب امتناع استعمال امر و نهی، چون ارتماس را شخص جنوب نمیتواند اون غسل ارتماسی را موجود بکنند. خب اگر آمدیم موجود شد شخص معل علم و العمد چه نهار شهر رمضان است، ارتمس فی الماء به قصد چه چیز؟ به قصد غسل. ایشان می‌فرمایند هم در این صورت صومش باطل می‌شود، چون که تناول المفطر، هم غسلش باطل می‌شود، نماز چرنا محرم نمی‌تواند مصداق واجب بشود، بدون جهت هم غسلش باطل می‌شود، هم صومش باطل می‌شود. این در صائم است، در صائمی است که صومش واجب است و تناول قضا مفطر بر او حرام است. و اما در محرم این را می دانید، و اما فی المحرم احرام باطل نمی شود، چون که تروچ احرام شرط صحت احرام نیست، اونها واجبات مستقله هستند که در حال حرام باید اونها را مراعات کند، اونها محرمات هستند. مثل این است که انسان زنش را در حال حیض وطی کند، زوجیت باطل نمی شود، در حال حیض وطی حرام است. ما در ما نحنفی هم برای محرم در حال احرامش حرام است، ارتماس حرمت تجدیدی دارد. بدون جهت غسلش باطل می شود، چون که حرام است این فعلش، محل عمد صورت گرفته است. چون که محل علم و عمد صورت گرفته است، ملتفت بود به محرم بودنش، این فعلش که هست مبغوض واقع می شود، محرم است. دیگر مصداق واجب ازر تمست دفل ما رمستن یجزی چه، دیگر نمی گیرد این را، این را نمی تواند بگیرد، تطبیق نمی شود به این، ترخیص نمی شود، متعلق نهی است. اما احرامش صحیح است، معصیت کرده ها، احرام باطل نمی شود، مثل صوم نیست که هم معصیت کرده هم صوم باطل شده هم غسل، اینجا احرام باطل نمی شود. واجبات احرام و محرمات در حال احرام تکالیف هستند، نه اینها شروط احرام هستند که احرام باطل بشود. بدون جهت اگر نه بلی ملتفت نبود، باید ملتفت نبوده باشد، یعنی بلی اون وقت انسان ارتماس بکند، مثل اینکه ملتفت نبوده خورده است، اکل در حال به غیر تعمدین مفطر نیست، ارتماس به غیر تعمدین توجه کردید مفطر نیست، اون حلال است، قصد غسل بکند صحیح می شود. و ها کذا در حال احرام غافل بشود از احرامش ولی ارتماس بکند، او حرام نیست، بدون جهت قصد بکند غسل را، غسلش صحیح می شود. بعد ایشان می فرماید صاحب الروا قدس الله نفسه الشریف، نقل می فرماید از جماعتی از علما که بعضی ها فرمودند در مسئله صوم وقتی که ارتماس شد و صوم باطل شد، موقع خروج اگر قصد غسل بکند عیب ندارد. موقع غسل توجه کرد، موقع خروج از ما قصد غسل بکند عیب ندارد، چون که به ارتماس صوم باطل شده است، رفت صوم به حال خودش. موقعی که خارج می شود قصد بکند، این عیب ندارد. ایشان می فرماید این حرف در صوم شهر رمضان درست نیست، در نهار شهر رمضان. چرا؟ چون که می دانید در نهار شهر رمضان ما دلیل داریم کسی که مکلف به صوم است، صومش را شکاند یا صومش را از اول قصد صوم نکرد که مکلف به صوم بود، تناول مفطر بکند، تناول مفطرش حرام است، ولو صوم نگرفته است، تناول مفطر خودش حرام است، یا صوم را گرفته شکانده است، باطل کرده صوم را، تناول مفطر خب الان که صوم را باطل کردیم بس بیار خیلی بخوری، توجه کردی بزنش، میگوید نه، خوردنش حرام است، تناول مفطر حرام است، ولو بعد ابطال صوم. بدون جهت در نهار شهر رمضان موقع خروج اگر قصد غسل بکند، باز این مکسش در اون مکسی که تمام می کند، به تمام کردن و قصد غسل می کند، او حرام است. اون سرش که زیر آب است می خواد بیاورد به قصد غسل، چرا داخل زیر آب به قصد غسل، اون حرام است خودش. ولو صوم قبلا باطل شده، اونم حرام است، نمی تواند صحیح بشود. اما در سال صیام این زور نیست. انسان صوم قضایی می گرفت، بعد از ظهر هم بود، شیطان گولش زد افطار شد، حرام کرده. اما دیگر بعد تناول مفطر بکند، اونها حلال است، اونها حرام نیستن. این حکم مختص به نهار شهر رمضان است. و اما در سال صیام، حتی صوم نظری، بعد از این چی افطار کرد، تناول مفطر عیبی نداند. بدان جهت ایشان می فرماید بر اینکه در ساید صیام می شود گفت که حین الخروج اگر قصد صوم غسل بکند عیب ندارد، چون جو محرم نیست. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف به این هم یه اشکال می کند در عروه. بلاحظه بفرمایید، دقت کنید ببینید چی گفته است. ایشان فرموده است بر اینکه تصریح نکرده است، ولی مرادش اینه، حتی در سایر الاقصال هم غسل صحیح نمی شود این القروض. چرا؟ بران که ایشان می فرماید این ارتماس وقتی که حادث شد، تا مادامی که تمام نشده است انسان زیر آب است، فعل واحد حساب می شود. فعل واحد است، همین زور است دیگر. چونجو همین حرف را سابقا گفتیم، تا مادام که در سجده است یه سجده حساب می شود. و چونجو در یه التماس حساب می شود، این یه التماس حرام بود، این فعل واحد است. و چونجو این یه فعل حرام بود، نمی تواند در او قصد غسل زنابت بکند، فعل واحد بود و حرام. نه بابا، سهون گذشت شیخنا. بابا شیخنا، خدا به شما طول عمری بدهد، صحبت سهو گذشت. در صورت سهو اندل حدوث هم قصد غسل جنابت بکند صحیح است گفتیم. کلام در صورت حرمت است، چی صوم را عالمن آمدن افطار میکند، حرام است. اینجا فرمودند بر اینکه اگر این دل خروج من الماء قصد غسل کند، غسلش صحیح است. چرا؟ چون این دل خروج صوم باطل شده است. این گفتیم در شهر رمضان درست نیست، ایشان فرمود و راستم فرمود، چون این در شهر رمضان تناول المفطر بعد ابطال صوم حرام است. و اما در جایی که غیر شهر رمضان باشد، گفتم اونجا باید بجنه عیب ندارد. ایشان میفهمد اونجا هم نمیشود گفت. چرا؟ چون این ارتماس من اولهی الى ختمی فعل واحد است، و این فعل واحد حرام بود. توجه کردی؟ بدون جهت نمیتواند قصد غسل بکند، حتی این دل خروج. عرض می کنم بر این چین فرمایشی که ایشان فرموده است، تعجب از ایشان است. این فعل به عنوان تناول المفطر حرام بود، و تناول المفطر حدوثشه، و اما بقاش نه، تناول المفطر نیست که بقاش سرا حرام باشد و منافات ندارد. فعل واحد در حدوث یه حکمی داشته باشد، در بقا حکم آخر داشته باشد، مثل رکویی که سجده تلاوتی که شما می کنید، وقتی که تلاوت آیه و سجده شد یا استماع آیه سجده شد از شما، این سجدهش واجب است. خب شما سجده را طولانی می کنید، می جید که بله با تطویل می کنید، از کاری می خوانید، اون دعاهای خاصه را می خوانید. اصل سجده حدوثش واجب است، توجه کردی؟ او را کردی، این تطویلش مستحب است. فعل حدوثا یه حکم دارد وجوب، بقاهن حکم دیگر دارد. در ما نهنوی هم این حدوث فعل حرام بود، اما بقاهش فرقی نمی کند در غیر شوم شهر رمضان. و گاهش فرق نمی کند تطویل بدید یا ندهید. تطویل بدهید نمباح است، حرمتی ندارد. بدون زهد اون حدوث به عنوان تناول المفطر حرام بود، نه به عنوان انه ارتماست واحده، به عنوان تناول المفطر حرام بود. و تناول المفطری چه هست به اون بقا منطبق نیست. بله بنابر قول ما در سایر اقصال هم نمیشه این قصد غسل کرد، به جهت اینکه ارتماس باید حدوثی بشود. این گذشت. ما گفتیم در غسل الجنابه ولو ارتماس هم باشد باید ارتماس حدوثی بشود، حین حدوث الارتماس باید غسل جنابت را قصد کند، چون که حدوثی بشود. و در ما نهنوی وقتی چه ارتماس شد در قضاء صوم شهر رمضان بعد از ظهر، فعلش هم فعل حرام بود، اون حدوثش قصد غسل نمی شود. در بقا اگر قصد غسل بکند اون ارتماس بقایی می شود، ارتماس باید ارتماس حدوثی بشود. این ربطی به کلام ایشان ندارد. ایشان فرقی نمی گذاشت ما بین ارتماس حدوثی و بقایی، می گفت هر دو صحیح است. چون هر دو صحیح است در غیر نهار شهر رمضان اشکالی نداره. بعد ایشان یک کلامی میگوید، حتی صوم در ارتماس در نهار شهر رمضان را هم میگیرد. میفرماید بله انسان وقتی که زیر آب رفت پشیمان شد، استغفار کرد، خدایا چه کار بدی بله کردم من، چه بلایی چه بدبختی بر خودم بار آوردم، بار الها بگذر از این تقصیرم، حقیقتا انادم ان ذنبهی کمن لا ذنب له. و اگر این زور توبه کرد موقع خروج میتواند قصد غسل بکند، چه نهار شهر رمضان باشد چه نهار غیر شهر رمضان باشد. بله اگر توبه کرد در این صورت موقع خروج میتواند قصد غسل جنابت بکند، نهار شهر رمضان باشد یا غیری. این فرمایشم مبتنیست بر اون قولی که بعضی ها در توسط در دار قصبی ذکر کردن در باب اجتماع نهی از او، ملتزم شدند که اونی که از تصرف در دار قصبی حرام است، اون تصرفی است که اون تصرف تصرف دخولی و مکسی بوده باشد، و اما اون تصرفی که تصرف خروجی است که تخلص از دار مقصوب به او مترتب می شود، او نه عصیانی ندارد یا این در توبه عصیانی ندارد. موقعی که انسان توبه کرد و خارج می شود اون خروجش عیب ندارد، اون تصرفش دیگر حرمتی ندارد، یا تصرف خروجی حرمتی ندارد مطلقا، یا این در توبه ندارد. مرحوم سید از کسانیست که می گوید نه تصرف خروجی هم حرام است، این زور نیست که مطلقا حلال باشد. مثل این که این در توبه میگوید نه عیب ندارد، با اون مباهی ها رفیق شده است که تصرف خروجی این در توبه مباه میشود. و قد بین فی الاصول فی محلی، این حرف درست نیست. توبه کفارت و جزاء الذنب است، اون ذنبی که انسان مرتکب شده است کفاره جزاء است که خداوند متعال وعده داده است که عفو می کند، جزای به او نمی دهد، اما فعل از مبغوضیتش منقلب نمی شود، فعل از مبغوضیت منقلب نمی شود. کفاره ذنب است یعنی کفاره جزای ذنب است، نه اینکه فعل را عوض می کند. اون وقتی که داخل در دار مقصوب واقع در دار مقصوبه نشده بود، شارع می گفت تصرف در مال دیگری نکن، نه بالدخول نه بالمکس نه بالخروج، اونی که به خروجی مترتب می شود همش منهی و ننهی بود، تصرف در مال غیر بود دیگر همش، و این حرمت مسدزل و منزز شده بود. این که خارج می شود ولو توبه کرده، مبغوض را اتیان می کند ولیکن شارع ایگاب نمی کند، چون که تایب است. بما انه تایب است ولیکن شارع نمی گوید که این تصرف عیب ندارد، حلال است، من به تو اجازه می دهم. این زور حرفه ها نیست. توبه عنوان مرخص نیست، عنوان مکفر ذنب است. بدون جهت در ما نهلوی موقعی که توبه کرده خارج می شود، این تصرف خروجی مبغوض است، به نهی سابقی مبغوض است. و این شخص چون که توبه کرده معاقب نمی شود. معاقب نشدن غیر از این است که فعل مبغوض عبادت بشود. فعل مبغوض صالح نیست عبادت بشود. نه شاره، چون شاره در او نمیتوند ترخیص بده چه تو مرخص ای در این، چون که توبه کرده ای به ندارد تصرف در مال مردم بکن. اینجور چیزها نیست. بدان زهد در ما نهلوی تصرف خروجی اون هم مبغوض است، شاره نمیتواند در او ترخیص بده. هازا کلو فی هازم است. بفرمایی عقل میگوید، اونجا گفتن عقل میگوید. ببینید، بذارید من بگم دیگه یادتون بیاندازم، من یادم هست چی اونجا در اون مسئله. اون عبارت از این است که وقتی که رفت اونجا، عقل ارشاد میکند، میگوید یا فلانی اقل المحظورین را، خودت را که به محظور انداخته ای، توجه شد، اقل المحظور این را مرتکب بشو تا وزرت کم بشود. این ارشاد عقلی است، ولیکن شارع این را نهی کرده بود. این در اون تنبیهی که مرحوم آخوند در اون باب استماع و نه که اضطراری در ارتکاب الحرام به سوء اختیار باشد حرمت ساقط می شود ولیکن مبغوضیت ایگاب هست، همونجا عنوان شده است. دیگران هم که تعقیب کردن مسئله را روشن و واضح کردن، مراجعه بفرمایید. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف صاحب الروه اموری را متعرض می شود چونها مستحب است در غسل الجنابه. بذارید شیخونا این بعد بفرمایید. گذشتیم مسئله. ته دیچ به آب چه مربوط است؟ آقا ته دیچ عرض می کنم بر این که در ما نهنفی هیچ است. ایشان اموری رازه چه می فرماید چه انشاءالله نکته مجهولی نماند، حمله به صحتش این است. اما نگفته تصرفی در مال غیر کن. یک کلمه جواب جزرت آلیست. شما یه روایتی پیدا کن، یه روایت ولو ضعیف، که مولا گفته توبه کردی تصرفی در مال دیگر بکن. توبه چه رفتی به استعمال آب داره؟ نه بابا، نه اینکه خود به عنوان تحصیل رضای خدا از این راه رفتن، چه خدا به این راه رفتن راضی بشه و نیست، این اشتباه است. تحصیل رضا از خودم که از وزرم بگذرم. عرض می کنم بر این که در ما نهنفی هیچ هست، در ما اینها مباحث اصولی است، باید در اصول منقه بشود. عرض می کنم بر این که در ما نهنفی هیچ هست، اموری را که مستحب است در غسل ذکر می فرماید. اون امور را به دهتا می رساند. شما باید بدانید که این اموری را که صاحب الوزش می‌فرماید همه اینها منصوص نیست و نص همه ایشان نص معتبر نیست. بعضی ها اصلا نصی و روایتی ندارند، فقط فتوا به از الفقه هاست، به از الفقه ها فتوا دادند، در روایتی نصیب از این امور نیست. رو این اساس اگر کسی ملتزم شد به اخبار تسامه در ادله سنن، مثل اینکه صاحب الوهم از همون هاست که می فرماید در مستحبات ملاحظه سند نمی شود، نم سند ضعیف است، سند فلان کس در سند واقع است، این مال تکالیف الزامیه و وضعیات است. و اما سنن یعنی مستحبات در ادله اونها ملاحظه سند نمی شود. چرا نمی شود؟ یا صاحب الوهم به اخبار تسامح فی ادله سنن، اخبار معتبری وارد است، اگر ثوابی به عملی رسید، شخصی آن عمل را اتیان کرد، او تیان ثواب را، ولو رسول الله نفرموده باشد، یعنی خبر مخالف واقع بشود. از آن اخبار جماعتی استفاده کردند که شرایط سند در مستحبات ملغاست، مجرد بلوغ خبر کافی است. و بعضی ها بالاتر رفتند و فرمودند علاوه بر این شرایط سند ملاحظه نیست، اصل خبر لازم نیست برسد، این بلوغ صدق کند، کسی ولو به دلالت الالتزامیه نقل کند این را. مجتهدی که توجه کنید چه میگویم، مجتهدی که فتوا داده است فرض بفرمایید سه دفع شستن دسته ها قبل از شروع به غسل مستحب است تا نصف ذراع، این را فتوا داده است، این به دلالت سنج فتوای مننده چی نمیگوید، به دلالت التزامیه نقل میکند که این از معصومین است، از معصومین از شر رسیده است. می شود من بلغ علیه ثوابه، بلغ چه به دلالت المطابقیه چه به دلالت التزامیه. و قد ذکرنا در تعرض در اخبار ادله سنن، نه او درست است که القاء شرایط سند بشود، نه این یکی درست است، این اخبار ظاهر جمع بلوغ حسی است، مجتهد به بلوغ حدسی میگوید نه به بلوغ حسی، ظاهر اخبار بلوغ حسی است، بدون جهت فتاوای مجتهدین را نمی گیرند. و من هنا گفتیم بر این که فرقی نمی کند خبر ضعیف باشد یا خبر معتبر باشد، عمل به اون خبر، عمل به اون خبر باید بر طبق قاعده بله اخبار بوده باشد، معتبر است انسان به قصد جزمی اتیان می کند، معتبر نیست باید به قصد رضا اتیان کند. کسی که اون خبر را معتبر بود به قصد جزمی اتیان کرد، غیر معتبر بود به قصد رضا اتیان کرد، شر وعده داده است. اگر اون خبر معتبر یا ضعیف اصل نداشته باشد، با اون عملتون اون ثوابی که در روایت وارد شده است خداوند به او یک قصری اعطا می کند کذا و کذا، همان ثواب را خواهد داد، متعهد شده از شانه به اعطاء ثواب بله وارد بالخبر، متعهد شده است به این معنا، اخبار صحیح دلالت می کند. با اون کسی که توجه کردید با اون خبر عمل کند بر طبق میزان عمل به خبر، خبر معتبر است به عنوان جزم، غیر معتبر است به عنوان رضا. و من هنا ملتزم استیم در کتاب عدیه این دعاهایی که وارد شده است، انسان اگر اینها را به قصد رضا بخواند، چون نمیتوند تشخیص بده سندش معتبر است یا نه، ولی صاحب کتاب هم نگفته یا گفته اش اعتباری ندارد. اگر این عدیه را به قصد رضایتیان بکند، همان ثواب هایی که در اون کتاب نقل کرده است، در اون خبرش نوارد شده است، شانه متعهد شده است همون ثواب را بدهد. این معنا معنای تفضلی است که نعمت بزرگی است. ولو به مجرد اینج خبر ضعیفی رسید، انسان به قانون عمل به خبر واحد اون عمل را اتیام بکند، ضعیف است، رضا هم معتبر است، اون وقت این عمل را میدهن. مدلول و اخبار این است، نه اینکه سند معتبر نیست در حجیت اخبار. فتوا نمیتوند به استحباب بدهد. رو این اساس اون کسی که این مبنا را قائل است نمیتوند بجد این ده چیز مستحب است فتوا بدهد. میتواند بگوید که اینها ثواب دارند، ولی اون ثوابی که رسیده است همو را دارد. این را میتواند بگوید، فتوا نه. بدون زهد این ده چیز مبتنیست. بعضی ها روایت معتبره دارند، همه ده دار. این مضموم، این حیث المضموم مبتنیست بر قاعده تسامح در ادله سنن، که معناش این باشد که سند معتبر نیست و به فتوا هم تعدی بشود. والله تعالی سبحانه.